دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد، گر خرمنی بسوزد چندان عجب نباشد. مرغی که با غم دل شد الفتیش حاصل، بر شاخسار عمرش برگ طرب نباشد. در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است، آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. در کیش جان فروشان فضل و ادب به رندی است، اینجا نسب نگنجد آنجا حسب نباشد. در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است، خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد. می خور که عمر سرمد گر در جهان توان یافت، جز باده بهشتی هیچش سبب نباشد. حافظ وصال جانان با چون تو تنگ دستی روزی شود که با آن پیوند شب نباشد. غزل دیگر از غزلهای الحاقی حافظ را به سمعتون رسوندیم. این غزلها از قسمت دوم تصحیح دکتر خاندری انتخاب شده. درباره تغییراتی که سبب این الحاق ها شده صحبت می کردیم. تحریف و تصحیف که غالبا از غلط خواندن کلمه یا از نقص خط و کتابتی ناشی میشه، خودش یکی دیگر از علتهای تغییر و تبدیل کلمات و عبارات که گاهی شعر رو بی‌معنی، گاهی غلط و گاهی مضحک میکنه. مثل این بیت که سبز پوشان خطت بر گرد لب همچو هورانند گرد سلسبیل، که کاتبی کلمه هوران رو موران خوانده و در نسخه قدیم و معتبر که متعلق به استاد خلخالی بوده اینطور آمده: همچو مورانند گرد سلسبیل. اختلاف رسم الخط کاتبان هم یکی دیگر از علتهای ایجاد اختلاف در متن ابیات شده. مثلا در بعضی نسخه کاتبی کسری اضافه رو به صورت یه نوشته، کاتبی دیگه که با این شیوه آشنا نبوده اون رو یا یه نکره پنداشته و به این طریق تغییر به وجود آمده. کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گل عذاری خوش، نوشته معاشر دلبر شیرین و ساقی گل عذار خوش یا گل عذاری خوش. مسامحه کاتب در نقطه گذاری هم یکی از موجبات بدخوانی یا غلطخوانی و تصحیف و تحریف کلمات شد. مثلا کاتبی کلمه ننگ رو در عبارت ننگ و نام بی نقطه نوشته و کاتبی دیگه این کلمه رو نقد کرده و نقطه گذاشته و اون رو به صورت نیک و نام آورده، یا ننگ رو به صورت تنگ نوشته. این نکته مسلمه که هرچه تاریخ کتابت نسخهی به زمان گوینده نزدیکتر یا دورتر باشه تغییر صورت میگیره. بعضی از علتهای این امر رو قبلا هم عرض کردم. به این طریق که اگه کاتبی اولین بار در کتابت غزلی یکی دو اشتباه کرده یا مرتکب خطا شده، کاتب دوم که همون خطاها رو نقل کرده چند خطای دیگر هم به سهو یا به عمد ندانسته به دلایل مختلف به اونها اضافه کرده. بنابراین برای دستیابی به متن اصیل آثار هر نویسنده و شاعری چاره جز این نیست که قدیمترین نسخه ها یعنی نزدیکترین اونها رو به عصر و زمان زندگی شاعر و نویسنده به دست بیاریم و تا اونجا که دلیل واضح و قابل قبولی برای رد قسمتی یا کلمه و عبارتی از اون نسخه ها در میان نباشه به اونها اعتماد بکنیم. هوس باد بهارم به سر صحرا بود، باد بوی تو بیاورد و قرار از ما بود. هر کجا بود دلی چشم تو برد از راهش، نه دل خسته بیمار مرا تنها بود. آمد و گرم ببرد آب رخم، عشق به سیم زر به زر داد، کسی کامد و این کالا بود. دل سنگین تو را عشق من آورد به راه، سنگ را سیر تواند به ره دریا بود. دوش ذوق طربم سلسله شوق ببست، پای خیل خردم لشکر غم از جا بود. راه ما ابروی آن ترک کمان ابرو زد، رخت ما سنبل آن سرو سهی بالا برد. جام ما دی ز لبت دم ز روان بخشی زد، آب می زن لب جان بخش روان افزا بود. بحث بلبل بر حافظ مکن از خوش سخنی، پیش طوطی نتوان نام هزار آوا بود. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم و بدرود می گوییم.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
حقوق ملت فلسطین.
سایت دیجی برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت
کنکوری هستم. سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تدارکاتی پیرامون راه‌های کسب اخلاق الهی در بیان حجت الاسلام کازرونی.
یکی از نکته‌هایی که در تعلیم انبیا و بعثت انبیا و به خصوص پیامبر ما مطرح هست، عوض کردن اخلاق انسان هاست. یه عمده وظیفه‌ای که بر دوش انبیا قرار داده شد این بود که جامعه بشری رو از نظر اخلاق، از نظر رفتار، از نظر عقیده تغییر بدن، اینها رو به کمال برسونن. این جمله معروف هست که پیامبر خدا فرمود انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا انبیا اومدن، پیامبر آمده که اخلاق رو به کرامت برسونه، به مکارم برسونه، اخلاق عالی، اخلاق خوب. حالا متاسفانه تو جامعه دینی چقدر این اخلاق حاکمه یه بحث دیگه است، اما مطمئنن اخلاق یکی از هدفهای مهم رسالت. این حدیثی که خدمتتون عرض کردم، پیامبر خدا می‌فرماد شما متخلق بشید به اخلاق الهی، اخلاق خدایی. ببینید ما دو جور اخلاق داریم، یه اخلاق انسانیه که خب تو یک تعارفات اجتماعی شما به بنده احترام میذاری، بنده هم به شما احترام میذارم، شما حریم بنده رو حفظ میکنی، بنده هم حریم شما رو حفظ میکنم، اینا اخلاق انسانیه. اما اخلاق الهی بالاتر از این هاست، یعنی یک داد و ستد اجتماعی نیست. این که شما به من محبت بکنی، من به شما محبت بکنم، این اخلاق انسانیه که اگر کسی اینجوری عمل نکنه اصلا از مرتبه انسانی ساقط. شما به کسی محبت بکنی بعد طرف در مقابل محبت پنجه تو چهره شما بندازه، این اصلا انسان نیست. اما بحث از این بالاتره، از ما خواستن اخلاق رو، سطحش رو بیاریم بالاتر. چجوری میشه اخلاق سطحش بیاد بالاتر؟ یه نکته ایست. من یک روایت رو نقل میکنم از موسای پیامبر که ببینید اخلاق الهی داشتن، اخلاق خدایی داشتن معناش چیه. سه تا نکته تو این روایت هست. خداوند به موسی وحی کرد، گفت موسی من سه جور با تو برخورد میکنم و دوست دارم که تو هم با دیگران اینجوری برخورد بکنی. این دیگه سطحش سطح خداییه. خداوند فرمود موسی من سه گونه کار با تو انجام میدم، دوست دارم تو هم با دیگران همینجوری انجام بدی. پرسید خدا یا چیه؟ یک، اینو دل بدید بسیار مهمه. فرمود موسی من خیلی نعمت به تو دادم، خیلی نعمت دادم، هیچ منتم روش نذاشتم روی نعمت ها. خداوند به ما حیات داده، سلامتی داده، عقل داده، هزاران نعمت خدا به ما داد، منت هم نذاشت روی این نعمت ها. درست؟ فرمود موسی من از تو میخوام که تو هم به دیگران نعمت بده، لطف بکن، اما منت نگذار، منت نگذار. این میشه اخلاق الهی، اخلاق الهی. خداوند به هیچ بشری منت نذاشته، این همه نعمت داده. به قول سعدی گفت رو کنار سفرش کافر و مسلمان نشستن. خدا سفره این عالم رو فقط برای خوباش پهن نکرده که. این آسمان بارش میکنه، تو بارشش میپرسه این خونه نماز میخونه یا نه، تو بارشش سوال میکنه این خونه بنده هستن. نه، اینا نیست. این سفره‌ای که خدا گسترده برای ملحدین و معاندین و کسایی که قبولش هم ندارن گسترده. منتی هم نمیذاره تو این نعمت ها خداوند. فرمود موسی تو هم اگر نعمتی به کسی دادی منت بر کسی نگذار. این میشه اخلاق الهی. دیدید دیگه، خیلی ها لطف میکنن، محبت میکنن، اما هر موقع زنگ میزنه میگه آقا ما فلان کارو کردیم. ما خب کردی، چرا منت میگذاری؟ این اخلاق الهی نیست. ولش کن، نعمت دادی، لطف کردی، مثل خدا از خدا یاد بگی، خدمت بکن به مردم، منت هم به مردم نذار.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
ببینید بزرگان اینجوری بودن. مرحوم مدرس، شهید مدرس، نماینده تهران تو مجلس بود. شهید مدرس زمان رضا خان، ناآشنا غریبه میرفت اطراف تهران به کشاورزهای ضعیف خدمت میکرد. همین مدرس. حالا بگه آقا بنده نمایندم، من مثلا برم چاه بکنم؟ این همه مردم به من رأی دادن. یکی از شاگرداش میگه که یه سیدی تو شهریار بود، گفت یه سیدی پنجشنبه جمعه میاد اینجا به کشاورزای منطقه کمک میکنه، چاه میکنه، به زراعت آدمای ضعیف کمک میکنه. خیلی تعریف کرد ازش. گفت من یه پنجشنبه رفتم سر چاه، دیدم صورتشو پوشونده داره کار میکنه. خوب که دقیق شدم دیدم مدرسه، شهید مدرس، فقیه، مجتهد، نماینده مجلس. اما خدمت دیگه چه اشکالی داره؟ بدون منت هم هست. حالا بگه آقا بنده چون نماینده این مردمم، من دیگه برم چاه بکنم، برم کشاورزی بکنم، اونم تازه نه برای خودش، برای دیگران. این یک. این میشه اخلاق الهی. آقا یا به کسی لطف نکنید، یا دست کسی رو نگیرید اگه اهلش نیستی. اگه گرفتی ولش کن دیگه. ای هر جا میشینی حرف میزنی، این اخلاق، اخلاق الهی نیست. تحقیر میشه طرف دیگه. تو یه جمع نشستی میگه فلانی بگو من چیکار کردم واسات، بگو. این تحقیره. این با اون منت نمیسازه، با اون نعمت نمیسازه. این تحقیره. کجا خداوند ما رو تحقیر کرد؟ این هم نعمت داده من و شما، احدی رو هم تحقیر نکرده. لذا یه جمله حکمی هست، گفت التماس به خدا، درخواست از خدا، التماس به خدا عزت. واقعا انسان به پیشگاه خداوند بره عزت نیست. اگر برآورده بشه خواسته یادم میشه نعمت، اگه برآورده نشد میشه حکمت. یعنی عزت، نعمت، حکمت. خود درخواستش عزت، برآورده شدنش نعمته، نشدنش هم حتما حکمت دیگه. اما حالا شما بیا سراغ مردم، درخواست از مردم ذلت. ذلت؟ یه کسی بیسته بگه آه به من فلان کمک رو بکنی، این ذلت خاره. درخواستش ذلت. اگه کمک بکنن منته، یعنی سر آدم تا آخر عمر منت میذارن که آقا ما چنین کاری رو کردیم. اگرم نکنن اهانته، خفته، یعنی ذلت، منت، خفت. این مال مردم، ولی مال خدا عزت، نعمت، حکمت. جزو کلمات حکمی حسابش بکنی. پیشگاه خدا رفتن آدمو عزیز میکنه. اگه خدا لطف بکنه میشه نعمت، نکنم حتما حکمتی درش. اما پیش مردم چی؟ اولش که ذلته. چقدر سختش آدم که از مردم چیزی بخواد، چقدر سخته واقعا. اصلا با عزت آدم نمیسازه. تازه اگه لطف بکنن که صد تا منته، اگر هم نکنن که خفت و خاریه دیگه. سوال کردی کسی هم چیزی بهت نداده. این نکته اول. نکته دوم، موسی تو هر چقدر بدی بکنی، هر چقدر، اما اگر بیای عذرخواهی بکنی من میبخشمت، اصلا بروت هم نمیارم، میبخشم به. دوست دارم تو هم اگر کسی بهت بدی کرد اومد عذرخواهی کرد بپذیر. این میشه اخلاق الهی. چقدر ما اینجوری هستیم؟ 50 سال، 20 سال، 30 سال تو یه جلسه یه کسی به یه آقایی یه چیزی گفته، هنوز که هنوز یادشه. 10 دفعه اومده عذرخواهی کرده، میگه آقا ببخشید ما نفهمیدیم، یه حرفی زدیم. نمیبخشه که. این اخلاق الهی نیست. اخلاق الهی اینه، فرمود تو هر چقدر جفا بکنی، هر چقدر بدی بکنی، اما وقتی برمیگردی اتائب و منظم کمن لازم بله. آدمی که توبه میکنه مثل آدمی که اصلا گناه نداره، اصلا نداره گناه، تمام شد، پاک شد. فرمود دوست دارم با دیگرانم این کارو بکنی. آقا تو خانواده اختلاف افتاد، زن و شوهر یه حرفی به هم زدن، چرا تا سالیان سالی حرفا حفظ میشه؟ چرا همیشه تو ناراحتی ها تکرار میشه این حرفا؟ نه آقا عذرخواهی کردی تموم شد رفت دیگه، اصلا انگار من نشنیدم تو هم نگفتی، تموم شد رفت. میشه اخلاق الهی. یه نفر اومد به امام صادق گفتش که آقا پسر عموی شما علیه شما خیلی حرف زد، خیلی حرف زد. دیدید دیگه این اتفاق میفته، واسه ما هم میفته. میاد میگه آقا فلانی یه جایی بودم علیه شما خیلی حرف میزد. خب ماها چیکار میکنیم معمولا؟ ماها 1000 تا حرف نگفته رو نثارش میکنیم، بگیم خودش اینجوریه، اینجوریه، اینجوریه. به امام صادق گفت آقا پسر عموی شما علیه شما خیلی حرفای بدی میزد. بابا امام صادقه. طرف فکر کرد الان امام یه چیزی میگه دیگه. میگه دیدم امام بلند شد نماز خوند، بعد از نماز دستاش آورد به آسمان، گفت خدایا من بخشیدمش، تو هم ببخشش. این میشه اخلاق الهی. چه اخلاق الهی.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بهت راسه، حتی تو گل و باسه.